شمس، قونیه، چهار جمادی الاول 642.
در این شهر باید سرپناهی بیابم. بعد از آن که مرد روستایی تا مرکز شهر رساندم، اولین کارم این شد که دنبال جایی برای ماندن بگردم. توی کاروانسراهایی که دیدم، کاروانسرای شکرچی به نظرم از همه مناسب تر آمد. کاروانسرادار 4 حجره نشانم داد. آن را که اساسش از همه کمتر بود انتخاب کردم. یک زیرانداز حصیری، لحافی مندرس، یک چراغ موشی، خشتی که به نیت بالش در آفتاب خوش کردن، دو منظره زیبا. از ایوان که نگاه می کردی تمام شهر را می دیدی که تا پای تپه های اطراف کشیده شده بود. به این ترتیب زندگی خانه به دوشی را پس از سالها رها کردم و یک جانشین شدم. پس از جا به جا شدن برای گشت و گذار در کوچه های قونیه، از کاروانسرا بیرون آمدم. در هر گام با زبانی متفاوت، دینی متفاوت و رسمی متفاوت مواجه شدم. به نوازنده های کولی، سیاحان عرب، زوار مسیحی، تجار یهودی، راهب‌های بودایی، شاعرهای فرنگی، بندبازهای چینی، مارفزاهای هندی، افسونگرهای زرتشتی و فیلسوفهای رومی برخوردم. در بازار برد فروشها کنیزهایی دیدم که تنشان مثل شیر سفید بود و نیز خواجه سراهای سیاه پوست و درشت هیکلی که زبانشان از آن همه ظلمی که شاهدش بودند بند آمده بود. به دلاک های دورگردی که اسباب هجامت در دست منتظر مشتری بودند، به پیشگوهایی با کره بلورین و نیز شعبده بازهایی برخوردم که آتش می خوردند. در راه ها زواری دیدم که به قدس می رفتند و سربازهای آواری که از آخرین جنگ صلیبی فرار کرده بودند. اهالی به لسان جنوایی، فرنگی، یونانی، فارسی، ترکی، کردی، عربی، ارمنی، سوریانی، عبرانی و نیز به لهجه‌هایی تکلم می کردند که ندانستم متعلق به کدام لسان است. این انسانها به رغم تفاوت‌های بیشمارشان یک چیز مشترک داشتند: ناکامل بودن. هر کدامشان اثری بود نیمه تمام. قونیه به برج بابل میمانست. هر لحظه همه چیز در حال تغییر بود، در حال جدایی، در حال حل شدن، در حال نو شدن، در حال خراب شدن، در حال روشن شدن، در حال جان گرفتن و جان بخشیدن. چیزی که می دیدم کشمکش بود، دست پاچگی و این سووان سو دویدن. همه دردی داشتند اما دوارسانی در کار نبود. بیان که فرقی بین انسانها بگذارم، به همه کس و همه جا نگاه کردم، دور از دردها و نزدیک دلهاشان قرار گرفتم. قاعده 16، خدا بی نقص و کامل است، او را دوست داشتن آسان است، دشوار آن است که انسان فانی را با خطا و ثوابش دوست داشته باشی. فراموش نکن که انسان هر چیزی را فقط تا آن حد که دوستش دارد میتواند بشناسد. پس تا دیگری را حقیقتاً در آغوش نکشی، تا آفریده را به خاطر آفریدگار دوست نداشته باشی، نه به قدر کافی ممکن است بدانی، نه به قدر کافی ممکن است دوست داشته باشی. توی کوچه های تنگ گشتم که دو طرفش دکان های درب و داغان بود و کاسبکارها پیر و جوان از صبح تا شب در آنها عرق جبین می ریختند. در هر گوشه ای بالاخره یکی پیدا می شد که درباره مولانا حرف بزند. کنجکاو شدم بدانم این همه محبوب بودن چطور چیزی است. این همه مشهور بودن و روی دست برده شدن و حلوا حلوا شدن چه تأثیری بر نفس آدمی زاد دارد؟ همانطور که ذهنم با این سوالها درگیر بود، به جای آن که به طرف مسجدی بروم که مولوی در آن وعظ می کرد، درست خلاف جهت مسجد رفته بودم. منظره اطرافم به تدریج تغییر می کرد. هر قدر که بیشتر به طرف شمال شهر می رفتم، خانه ها خرابتر و باغ و باغچه ها ویرانتر می شد. بچه های فقیر و بیکسی دیدم که توی کوچه ها دعوا می کردند. فقط خانه ها و آدم ها نبود که عوض می شد، بوها هم عوض شد. رفته رفته تیزتر شد. بوی ادویه و روغن و سیر بیشتر شد. سرانجام به کوچه ای تنگ وارد شدم. اینجا سه بو بیشتر از بقیه بود. مشک و عرق تن و شهوت. پس به محلی بدنام خونی رسیده بودم. انتهای کوچه سنگ فرش که سربالایی تیزی هم داشت، خانه نیمه ویران بود. سقفش را که در حال فرو ریختن بود با حصیر و نی پوشانده بودند. جلوی خانه چند زن در حال صحبت کردن بودند. همین که دیدند دارم نزدیک می شوم، ساکت شدند و با شک و شبه نگاهم کردند. چهرشان حالتی نگران و معذب داشت. کنار زنها یک باغچه بود. باغچه ای پر از گلهای سرخ و شکفته که زیباییشان هوش از سر انسان می را بود. کنجکاو شدم بدانم باغبان این باغ کیست. نزدیک باغچه که رسیدم، یک دفعه در خانه با سر و صدا باز شد و زنی هیکل دار بیرون پرید. قد بلند و درشت هیکل بود و صورتی آویزان داشت. گوشت گردنش لایه لایه بود و شکمش به خمره می مانست. چشمهایش را که جمع می کرد، لایه های گوشت و چربی روی هم جمع می شدند و از چشمهای عسلیش فقط دو خط باریک می ماند. لبهایش کلفت آویزان، صورتش گرد بود و پشت لب بالایش سبیل سیاه تیخ تیخی داشت. فهمیدم آدمی که دارم می بینم هم زن است، هم مرد، خونساست. خونسا؟ با حالتی مشکوک پرسید،
تو دیگر کی هستی؟ چی میخواهی؟
صورتش به جزر و مد میمانست. مثل آبی که گاه بالا میآید و گاه پایین میرود، یک بار مرد میشد، یک بار زن. خودم را معرفی کردم، چیزی نگفت، اسمش را پرسیدم. خودش را به نشنیدن زد. یک دستش را توی هوا طوری تکان داد انگار دارد مگس میپراند. بعد گفت، این طرف ها به درد تو نمی خورد. پرسیدم برای چی؟
اوا، نمی بینی اینجا چجور خانه ایست؟ مگر شما درویش ها مدام هو نمی کشید و تا چشمتان به زن و دختر می افتد انگار لولو دیده باشید فرار نمی کنید؟ اینجا چه کار داری؟ ببین دارم به تو اخطار می دهم. آن وقت فکر می کنن چون رئیس اینجا مخلاق ندارم و همش در فسق و فجورم، اما
بدان که هر سال زکاتم را می دهم. توی ماه رمضان هم در اینجا را می بندم.
الان هم تو را از گناه نجات می دهم. از ما دور بمان. اینجا بدترین و کثیف‌ترین جای شهر است. اینجاها نیا.
اعتراض کردم و گفتم، حالان که در نظر من کثیفی در درون است نه بیرون. این هم یکی از قاعده هاست. با عصبانیت گفت، از کدام قاعده ها حرف میزنی مرد؟ قاعده 17، آلودگی اصلی نه بیرون و در ظاهر بلکه در درون و در دل است. لکه ظاهری هر قطر هم بد به نظر بیاید با شستن پاک می شود، با آب تمیز می شود. تنها کثافتی که با شستن پاک نمی شود حسد و خباثت باطنی است که قلب را مثل پی در میان می گیرد. اما خونسا خودش را به نشنیدن زده بود.
شما درویش ها مختان پاک معیوب شده. اینجا همه جور مشتری می آید، اما طایفه درویش ها اصلن و ابدن. اگر این طرف ها بگردی و بمانی خدا آتش به سرمان می ریزد. چون آدم مؤمنی مثل تو را از راه بدر کردیم نفرین من می کند. خانه خراب می شویم. برای همین زود کاسه کوزت را جمع کن و برو.
خندیدم. این فکرهای بیهوده را از کجا می آوری؟ یعنی به نظر تو خدا آدمی عصبانی و خشن است که آن بالا توی آسمان نشسته و تماشای من می کند؟ گمان می کنی برای هر اشتباه من از آسمان سنگ و قورباغه به سر من می ریزد؟ چون این درکی از حق مگر ممکن است؟ خونسای رئیس نوک سبیل نخمانندش را پیچاند و با عصبانیت نگاهم کرد. گفتم نگران نباش، برای دیدن خانه‌ای مثل خانه تو به اینجا نیامدم. این باغ گل را دیدم و حیرت کردم. برای دیدن گلها نزدیک شدم. خونسا شانش را تکان داد. ها، آن را میگویی؟ کار یکی از دخترهاست. گیر داده بود که میخواهم گل بکارم. حرفی نزدم. این باغچه نتیجه هنر گل کبیر است. به زنی جوان که جلوتر میان سرمایه ها ایستاده بود اشاره کرد. چانه ای ظریف، اندامی بی عیب، چشم هایی همچو چشم آهو داشت که عمیق اما دردمندانه نگاه می کردند. آنقدر زیبا بود که هوش از سر هر بیننده ای می رو بود. به زن نگاه که کردم، حس کردم در حال گذراندن تحولی بزرگ است. خم شدم و در گوش خونسا طوری که فقط خودش بشنود گفتم این دخترک به نظر قلبش باگ است. روزی می رسد که به سفر معنوی برود. این باطلاق را ترک می کند. آن روز که رسید مبادا مانعش بشوی. خونسا خودش را عقب کشید و خشمگینانه نگاهم کرد. زبانت را مار بگزد. فکر کرده ای کی هستی؟ این دخترها سرمایه منند. خودم تصمیم میگیرم که با هر کدامشان چطور رفتار کنم. فهمیدی؟ ارباب اینجا منم. یالا گمشو برو از اینجا. دیگر این طرفها پیدایت نشود. وگرنه کل شغال رو خبر میکنم. حواست باشد. پرسیدم کل شغال دیگر کیست؟ خونسو انگشتش را تکان داد و گفت بلاست. نه از آن بلاها که فکر میکنی. حرفم را باور کن. اصلاً دلت نمیخواهد بشناسیش. شانه ای تکان دادم و گفتم هر که میخواهد باشد. الان میروم. اما ممکن است دوباره بیایم. اگر باز این طرف ها دیدیم تعجب نکن. از آن درویش ها نیستم که عمرشان روی سجاده به تسبیح انداختن گذشته. آنها قرآن را سطحی میخوانند. من اما قرآن را همه جا میخوانم. در هر سنبالی، در هر مورچه‌ای، در هر ابری. آن چه میخوانم قرآنی است که نفس میکشد. خونسا قهقه زد. یعنی چه؟ یعنی آدمها را مثل کتاب میخوانی؟ عجب چرت و پرت میبافی به هم. گفتم هر انسانی به کتابی مبین میماند در جوهرش، منتظر خوانده شدن. هر کدام از ما در اصل کتابی هستیم که راه میرود و نفس میکشد. کافیست جوهرمان را بشناسیم. فاحشه باشی یا باکره، افتاده باشی یا آسی، فرقی نمی کند. آرزوی یافتن خدا در قلب همه ما، در اعماق وجودمان پنهان است. از لحظه ای که به دنیا می آییم گوهر عشق را درونمان حمل می کنیم. آنجا می ماند به انتظار کشف شدن. این یکی از قاعده هاست. این بار نپرسید از کدام قاعده ها حرف می زنم. من هم ادامه دادم. قاعده 18. تمام کائنات با همه لایه‌ها و با همه بغرنجش در درون انسان پنهان است. شیطان مخلوقی ترسناک نیست که بیرون از ما در پی فریب دادن من باشد، بلکه صدایی است درون خودمان. در خودت به دنبال شیطان بگرد، نه در بیرون و در دیگران. و فراموش نکن هر که نفسش را بشناسد پروردگارش را شناخته است. انسانی که نه به دیگران بلکه به خود بپردازد، سرانجام پاداشش شناخت آفریدگار است. خونسا این بار دستهایش را در هم گره کرد، به جلو خم شد، چشمهایش را تنگ کرد، با حالتی تهدیدآمیز سر تا پایم را برانداز کرد و گفت ای درویش دیوانه که برای روسبیها موعظه میکنی، نمیدانم کی هستی، چه کاری و در قونیه به دنبال چی هستی، اما حواست را خوب جمع کن. اجازه نمیدهم این دوروبرها
مخ کسی را کار بگیری، این را بدان. اطراف خانه من نگرد، اگر نکل شغال می آید زبان درازت را می بارد و من هم نمکش می زنم و نوش جان می کنم.